ساعت 19 است دوستان خوبم و دعوت میکنم که در این فرصت شنونده کشتی سواران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
ای مردم، گفتار مرا بشنوید. اگر عذر مرا بپذیرید و قول مرا باور دارید، نیک بخت باشید.
زمان می گذرد، طوفان زدگان غم و درد کشتی نجات را به آب می افکنند. آنان ریسمان عشق را به یاری مردم فرستادند. کشتی سواران.
خیلی خوب، این آبوده نمیشه. بله
خیلی خوب،
بایسته. خیلی خوب، آروم منم. چیه مشکل چیه؟
چی نفس نداره؟
بایسته ساکلو بیا سری بیا اینجا. کی اینجاست؟ یه پرستار بیاد اینجا.
دکتر اتاق اول شما
کار. من الان نمیتونم بیاد دست ساکلو بیا.
سینهش بگیریم بعد تراکوتومی بشه.
یه پرستار بیاد اینجا.
روپوش سفید، دستانی حامل سرم، قرص، باند و رفت آمدهای مکرر در طول مدتی که بیمار بر بالین است. این تصور غالب مردم از پرستاره، تصویر فردی که دوشا دوش پزشک برای نجات بیماران تلاش میکنه. این تصویرها حتی خارج از فضای بیمارستانی در هر جایی که شرایط ایجاب کنه و نیاز به کمک باشه دیده میشه و همینه که از پرستار به عنوان سمبولی از مهربانی و ایثار یاد میشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. نرگس خارکن هستم، متولد 1327، قزوین. دوران دبستان و دبیرستانم قزوین گذروندم. بعد که دیپلم گرفتم اومدم تهران برای اشتغال، چون علاقه زیادی به پرستاری داشتم و اونم جرقه بود که سال 41 زده شد. سال 41 قزوین زلزله شد، بوین زهر و زلزله خیلی شدیدی شد که مثلا تو هشت ریشتر اونا
give some idea of the overwhelming devastation in a village 180 miles
از طرف دبیرستان به ما گفتن هر کی میخواد بره برای کمک میتونه بره، که من داوطلبانه رفتم. یعنی روز صبح میرفتم دبیرستان، بعد از ظهر میرفتم برای کمک. اونو عده مسئولینم خیلی زیاد بود، یعنی بخش اصلا جا نداشت. اینا همه میومدن توی حیات بیمارستان اینا رو خوابوندن. تا اونجایی که از دستم میومد کمک میکردم. همون باعثه که من پرستاری اصلا علاقه پیدا کردم. درسم که تموم شد دیگه قزوین نموندم راستش. به ناچار اومدم تهران. تهرانم کار برام خیلی فراوان بود. تامین اجتماعی بیمارستان شماره 2 شهید فیاض بخش حالا اعلام کرد که من نیاز داریم به پرستار. بعد اون موقع ما کمک پرستار بودیم. میگه من رفتم و واقعا علاقه داشتم. خیلی علاقه داشتم به کارم. یه بخشی هم منو بودم، بخش شکسته بندی بودم، ارتوپدی بودم، که چون بیمارستان ما توی جاده تهران و کرج بود، یه منطقه چیزی بود که هم تصادفی می آوردن هم حادثه دیده کارخونه ها رو، اکثر کارخونه ها اونجا بود، می آوردن برای بستری. دیگه من اونجا شروع به کار کردم و تو بخش به اون پرکاری با اون علاقه هم که داشتم دیگه تا موقعی که بازنشست شدم و الانم هنوز عشق پرستاری دارم. هنوز دارم عشق پرستاری، یعنی هنوزم من واقعا جانندلن از حتی بچه کوچیک و بزرگ و پیرزن و پیرمرد و علاقه دارم تا اونجایی که میتونم خدمت کنم. فرق نمیکنه برام.
در اسلام پرستاری از شروع جنگ های اولیه در صدر اسلام و در میادین جنگ ها شروع شده و تاریخ 1000 ساله داره. امام صادق علیه السلام می فرمایند مؤمنان در احسان و نیکی به یکدیگر و مهر ورزیدن و مهربانی به هم مانند پیکری هستند که هرگاه عضوی از آن به درد آید، اعضای دیگر نیز به بیخوابی و تب با او هم دردی میکنند.
آقا یه دکتر آبشمن رسید.
تو این بیمارستان یه قانون داره، اونم اینه که مریض اول شروع میکنه، هر وقت هم که عشقش کشید اون تموم میکنه.
یه دست تشریف میارین؟
دکتر علوی صحبت میکنه، بفهمید.
همه چی چی بمنه تو همه چی خاطرات من دوران پرستاری اون بود که یه مریض تصادفی برای ما آوردن از شهرستان خیلی دوره، یکی دهاتوی روستاهای اطراف کرمان که این تک فرزند بود، یعنی یه پدر و مادر و یه تک فرزند بود. این اومد آوردن خوابوندن و رفت تو کما، دیگه نمیتونستن عملش کنن چون اگه بیهوشی هم بهش میدادن میترسیدن که اینکه کما هست، بیهوشی هم میدادن دیگه اصلا نمیتون، شاید مثلا هوش نمیومد. من واقعا دلم برای این سوخت. میدیدم پدر مادر این میگفتن این تنها فرزند ما هست و میرفتن با چه زحمتی روستا، دوباره برمیگشتن میومدن. من خیلی ناراحت بودم. یه روز با همکارم گفتم من پدر مادر اینو نگر میدارم تو بیمارستان. گفت مسئولیت داره نگر داشت. گفتم من خودم قبول میکنم.
اون موقع شما چند سالتون بود؟
اون موقع من 20 سالم.
ازدواج کرده بودی؟
نه ازدواج نکردم.
یه دختر خانم مجرد که حاضر شده بودی همچین مسئولیت
بله یه همچین مسئولیتی قبول کنه و کسی که تازه یه سال سابقه کار داشت. گفتم چطوری میخوای نگه داری؟ گفتم خب من معمولا صبح میان برای ویزیت بخش، بعد از اون دیگه بعد از اون شب کسی نیست. من صبح اینا رو میفرستم تو حیاط بیمارستان، برن تو حیاط بیمارستان دو تایی با هم. موقع زور که میشه اشاره میکنم بیاین تو بالا سر مریضیشو. مسئولیتم خودم قبول میکنم دیگه. اینا رو بنده خدا رو میآوردم، ناهارشون هم میدادم، صبحونهشون هم میدادم، بعد از اونم میگفتم بچه‌ها میرفتن میگفتن بیا تو. مثلا کسی میومد برای بازدید سریع اینا رو میبردن تو اتاق تزریقات و من همچین مسئولیت قبول کردم اینو نگرش داشتم.
و احتمالا از لحاظ روحی هم خیلی بهشون کمک میکردیم، بالاخره بچه‌شون توی کما بود.
اصلا والاترین کمک این بود که این آورده بودم اونجا، پلی خود بچه‌شون بود. بعد از نظر دیگه چون میتونستم وضع مالیشون خوب نیست، مثلا از نظر قضایی و از نظر چیزی حمایتشون میکردم تقریبا یادم. ولی من فکر کنم یک سال و نیم این تو کما بود این بخش. بله تا اینکه این یه روز صبح من از سرویس که پیاده شدم دوستان دیدم دم در بخش بوسیدم، رفتم سلام دیدم اینو بودو اومدن جلوی من. گفت خاکتون. گفتم چی؟ گفت مریضت خوش اومد. گفتم جدی میگه؟ گفت آره خوش اومد. که من بلافاصله رفتم دیدم آره من هوش اومده و نگاه میکنه. بعد از کما در اومدم بیرون، اینقدر من خوشحال شدم باور کنید بهترین روز زندگی من، بهترین خاطره زندگی من همون بود که من برای راه رضای خدا واقعا کردم. دلم برای پدر مادرم خیلی سوخت با حال تنهاییشون، فقرشون. حالا باز خدا رو شو خدا رو سفید شدم، بچه هوش اومد و عمل کردن و با موفقیت و مرخص. خب اول خدا شفاش داد، من کاری نبود، من یه وسیله بودم اینجا، خدا واقعا شفا داد.
یه ویژگی مشترکی که وجود داره حس مادرانگی شماست
تو اون سن. بله.
که یه بچه ای رو میارن، حالا مثلا روبراه نیست ولی شما دلتون میسوزه، دوست دارید که اینو نجات بدید به هر صورتی که هست، یعنی زندگیش ادامه پیدا بکنه. حس مادرانگی داشتید با وجود اینکه بچه نداشتیم.
نداشتم. سن من اون سنی نبود که درک کنم مسائل زندگی رو. میگم واقعا خوشحالم از اینی که من نجات ندادم، خدا نجات داد. بله میشون یه وسیلهی بودم این وسط.
صبر و شکیبایی اساس و محور فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی و سجایای عالیه انسانی است. بدون صبر محال است که انسان بتواند گوهر ایمان را پاسداری کند. اصولاً از دیدگاه رهبران اسلام صبر جدای از ایمان نیست. اگر فرض کنیم که ایمان را پیکری است، صبر به منزله سر آن است. از این رو امام صادق علیه السلام فرمود صبر سر ایمان است و نیز فرمود نسبت صبر به ایمان مانند نسبت سر به بدن است. هرگاه سر برود بدن می میرد. همینطور هرگاه صبر برود ایمان هم می رود.
روز و روزگار که منفعت تنها دلیلیه که کسی کاری انجام میده، هستن مردمانی که حتی به صدای ناله ضعیف مریضی هم بی تفاوت نیستن و هر جا نیاز به کمکشون باشه بی منت حاضر میشن. فرقی نمیکنه کسی که به کمک و تخصص اونها احتیاج داره کجاست و در چه حالیه، تو دل جنگ و زیر آتیش بمبارون یا توی یه بیمارستان محروم مبتلا به یه بیماری ویروسی و خطرناکه. اون چیزی که اهمیت داره نجات جان یک انسانه، انسانی که اگر از مرگ یا بیماری سختی جان سالم به در ببره میتونه خودش منجی کس دیگری باشه.
اینا در اثر موج شدید انفجار دچار بالاتورمی شدن که عوارضش ریزی ریوی و ترکیدن قلب و عروق بزرگه. البته وقتی معاینه میکنی ظاهرا هیچی نشون نمیده، ولی از تو منهدم شدن. یعنی هیچ کاری هم نمیشه.
حالا میگی هرچی خون داشتیم زدم بهشون، بدنشون تیکه تیکه کردم، خودم تیکه تیکه شدم.
من دیگه عادت کرده بودم برام چیز فرق نمی کنید، حالا یا جنگ زده می آوردن برام یا مریض معمولی می آوردن، من طبق چیز خودم کارم رو انجام می دادم.
چهره بیماراتون یادتون مونده؟
بله دقیقا
همه یادتونه.
حتی مریضی داشتم که اونم یه بیماری سختی داشتم بود، استخونی بود، خوب شده بودش و بعدی گذشتی 20 سال، میخوام بگم 20 سالم بلکه بیشتر، همینجا کرج من یه روز رفتم توی یه بوتیک خرید کنم و همین رسیدم دیدم این آقای فروشنده هی به من نگاه میکرد، دیدم یه خود نگاه یاد گفت ببخشید من میتونم از شما یه سوالی بکنم؟ گفتم بفرما. گفت جسارت شما قبلا شاغل بودی؟ گفتم بله. گفت بیمارستان کار میکردی؟ گفتم بله. گفت شما خانم خارکن نیستی؟ گفتم چطور منو شناختی؟ گفت نه من بعد شما انقدر به من محبت میکردی من واقعا زنده شماتون. گفتم نه این حرف
تو مریض شما بوده.
مریض من بود آره. بعد گفت آره من همین شما در اومدی چهرهتون رو دیدم، با وجودی که مثلا بعد چند سال مثلا 4 تا فرزند داشتم و اینا، ولی خب سری شناخت و تشکر کرد. گفت من هیچ وقت محبت شما رو فراموش نمیکنم. اینم بعد
علاوه بر این مریضای شما هم چهره شما رو توی خاطرشون مونده، اونم بعد از این همه سال.
بعد این بله دیگه بعد چند سال. من دختر دومیم که الان مشاور دبیرستانه این تصادف کرد ضربه مغزی دی. بعد من اینو بردم بیمارستان همینجا بیمارستان کسرا، خوابوندم. من رفتم اونجا گفتم که دیدم بچه بعد از ظهر دیگه رفت تو کما. رفت
اصلا چطوری متوجه شدین که دخترتون تصادف کرده؟
جلو چشمم تصادف کرد. اومدم از خیابون رفتم این بودو رفت ماشین زد بهش.
چند ساله بودن اون موقع؟
6 سالش. همون هم چیز پزشک خودمون جراحی عمومی بودید. گفت چرا اینجا آوردی ببر شماره دو. بعد گفتم من چطوری ببرم شماره دو که من خودم هم کمکت میکنم اینجا بیم آمبولانس میگیرم اینا با اکسیژن چون کما بود خودت هم پلوش کشتیم بخواه ببریم اونجا.
حس و حالتون چطوری بود؟
حس و حالم انگار یه مریض بود نه فرزند خودم باور کنه انگار یه مریضی بود من داشتم میبردم تهران بیمارستان بخوابونم که من رفتم اونجا به پرستارا گفتم که بچه من خون لخته شده شما دستگاه بدید من آسپیرش کنم اینو این خلطه سینه شو درارم نفس این باز بشه که پرستارا برگشت گفت خانم تو اصلا چی میدونی آسپیره چیه خانم من خودم بیمارستان کار میکنم خودم پرستار بیمارستان اصلا اگه نمیدونستم نمیومدم از شما دستگاه بگم آسپیرتونو به من بدید گفت نه اینا بعد این دکتری که دیدم گفت بابا این از همکار خودمون هست بدید ببریم که آوردن ما چیش کردیم و گفت سریع برسونش بیمارستان خودمون که تماس گرفت پس آماده کردن که من شب ساعت 3 این بچه که تو کما بود بردم بیمارستان. این بچه من کما بود مغزش پشتش استخوناش خود شده بود رفته رو مغزش عمل خیلی حساسی هم داشتیم که به من گفتن که کار اولیه‌اش رو باید انجام بدیم برای عمل. من خیلی خونسرد یعنی میگم انگار یه مریض تیجیه کار اولیه‌اش رو همه من خودم در کنار پرستارا انجام دادم بردم آوردم دادیم به اون عمل کردن و همون روزی هم که من این بچه رو خوابوندم تمام پرسنل بیمارستان دنبال این کار بچه من میدویدن خدا شاد از آرایشگر بیمارستان که سرشون باید میتراشیدن بخیه میکردن از کارمندا اصلا میگفتن هر کاری میگی تو بگو من برات انجام بدم از دست من چی برمیاد برای تو انجام بدم تو خیلی خدمت کردی اینجا بگو من برات انجام بدم که بچه رو با همون حالت کما اومدم گفتم آقای دکتر بچه من کما ساری میبری اتاق عمل گوی عمل خیلی خطرناکی من دارم انجام میدم اینو بیهوشه من بیهوشیم باید به این بدم امکان داره دیگه هوش نیاد امکان داره زود هوش بیاد گفتم آقا دکتر ببر توکل به خدا همکارم گفتن این انقدر خدمت به این مریضا کرده بچهش خوب میشه آقای دکتر که بردن مریضی که 8 صبح تا 5 بعد از ظهر تو اتاق عمل بود 6 به هوش اومد ساعت 6 از تو کما در اومد بچه بیرون خب از کجا معلوم همون دعاهای همون بیمار همون میگه من خدمتی نکردم من پرستاری کردم همونو نتیجهش چی بود بچه خودم نجات پیدا کرد کی بچه منو نجات داد دعای مردم نجات داد واقعا مریضی که میره تو بیمارستان واقعا دل شکسته است احتیاج به محبت داره احتیاج به همدلی داره خب این حس خدا به من در وجود من گذاشته بود که من واقعا محبت کنم اینو و نتیجهش هم دیدم نتیجهش هم بود بچه خودم دیدم که بچه هم نجات پیدا کرد
قوم به حج رفته به حج رفته اند بی تو در این بادیه کج رفته اند کعبه توی کعبه به جو سنگ نیست آینه این مثل تو بیرنگ نیست آینه یه ره گذر صوفیان سنگ نصیب گذر کوفیان کوفه دم از مهر و وفا میزدند شام تو را سنگ جفا میزدند کوفه اگر آینه ات را شکست شام از این بادیه ترکی نبست کوفه اگر تیغ و تبرزین شود شاه اگر یک سر آزین شود مرگ اگر اسب مرا آزین کند خون مرا تیغ تو تزمین کند آتش پرهیز نبرد مرا تیغ اجل نیست نبرد مرا بی سر و سامان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین جان علی سلسله بندم مکن گردم از خاک بلندم مکن عاقبت این عشق هلاکم کند در گذر کوی تو خاکم کند تربت تو بوی خدا میدهد بوی حضور شهدا میدهد
امام گفت تکلیفه جنگ تکلیفه حالا جنگ زن و مرد نمیشه جنگ جنگه تو جنگ باید باستاد باید دفاع کرد دوران که ما تو منطقه بودیم شهید همت شهید حمید باکری تمام شهدا که من باشون کار کردم هر وقت میرفتن عملیات همه میگفتن دعا کنه ما شهید بشیم. عملیات شده بود، پاتاک زده بودن عراقی. بر پیچه زن خودش دستاش قطع شده بود. وقتی رسیدم این گلوله آماده گذاشته، تانکام درمیاد، مجروحان هنوز زندن همشون افتادن روی زمین. وقتی که دیدم اینا داره تانک میاد، من همون دیگه گلوله آماده گذاشتم، یک دفعه گفتم یا فاطمه زهرا یا امیرالمومنین، زدم خورد به تانک، منهدم شد، معروف شده بودم به شکار سیتان. ترکش تو شکمم خورده، رودا مشکل داره، کبدم برداشته شده، یکی از ریه‌ام نصفش برداشته شده. ماکس داشتم یه دونه به من داده بودن، ولی یه پسر جوان بود، من اون رو دادم به اون.
خیلی دلمون میخواست که تو دفاع باشیم، به حال دوست داشتیم یه سهمی داشته باشیم از این دفاع.
بهترین نقشی که یه زن میتونست ایفا کنه همین نقش پرستاری بود. صدام دیگه حمله های شیمیایی هم میکرد، همه دورا رو کامل دیدیم، از شمیمره گرفته تا حتی مامایی و اینها.
در زمان جنگ اون بیمار انقدر ما باهاش احساس نزدیکی که میکنی و فکر میکنی خب این برای دفاع از تو، از ناموس تو، از آب و خاک تو اومده.
انقدر مجروح میآوردن که حتی با کامیونای 10 تن مجروح میآوردن، اتوبوس و صندلیاشو برداشته بودن مجروح میآوردن.
خانم‌ها یه شیفت کار میکردن تو بخش‌ها، یه شیفت میبودن خوابگاه که استراحت بکنن، غذا بخورن. لباس‌های اتاق عمل رو مثل گان و شان و اینا رو میآوردیم، یک بار مصرف‌ها رو میشستیم، بسته‌بندی میکردیم، میدادیم اتاق. عملیات خیبر اولین بار بود، ما گروه ما خیلی با بحث شیمیایی مواجه شده بودیم، آبهای اونجا آلوده شده بود. ما دو روز بعد دیدیم که تعداد زیادی از خانومهای ما دچار مشکل گوارشی شدن و دکتری که اینا را دیده گفته اینا همه دچار مواد شیمیایی شدن.
تخته خاطراتم دیدن شهیدا بود.
هنوزم دلتون تنگ میشه؟
بله مرتب. چقدر خواب بیمارستان میبینم من.
جدی؟
خدا شاید ای دروغ بگم، خواب میبینم دارم اونجا کار انجام میدم، مریض میبینم و نمیدونم. هنوزم دارم برای بلند میشم برای بچه ها میگم، من دیشب خواب میدیدم بیمارستان دارم، خواب میدیدم فلان همکارم رو دیدم، خواب میبینم. همیشه اون چیز بیمارستان هست تو ذهنم.
امام حسین کشتی نجات قوم خودشون و بقیه نسلی بودن که بعد از امام حسین ادامه دید. حالا با موعظه هایی که داشتن، با همین درس بزرگی که از واقعه عاشورا باقی موند، به جا باقی موند، نشون دادن که میشه آدم ها خودشون رو نجات بدن و بقیه رو هم نجات بدن. اگه بخواین شما مثلا یه وجه مشترکی پیدا بکنین بین کاری که شما دارید انجام میدید و این درسی که از امام حسین همه ما گرفتیم و باقی مونده، اینو چطور میتونید برامون توصیف بکنید؟
من والا فقط تو یک کلمه میخوام بگم من زینبوار واقعا خدمت میکردم. حضرت زینب کی بود؟ خواهر امام حسین بود. اگر در کل خلاصش بخوام بگم زینبوار داشتم خدمت میکردم به این. من خودم هم دیدن بیمارون واقعا ناراحت میشدم، تو اون حال میدیدم واقعا ناراحت میشدم، میخواستم هر چی دستم میاد خدمت کنم بهش، نجات بدم.
هیچ وقت توی سال فعالیتتون به این فکر میکردید که الگوتون حضرت زینبه یا نه؟
ما مسلمان هستیم، شیعه هستیم و پرستو. الان از اون موقع به بعد روز پرستو رو، روز تولد حضرت زینب رو برای چی روز پرستو؟ به خاطر انگیزش همین بود که چون واقعا میگم من خودم چون هم علاقه داشتم، هم عاطفه، هم محبت، هم میخواستم یکی رو نجات بدم. حالا حضرت زینب تو صحرای کربلا با اون مشقتی که دید، با اون واقعا شکنجه هایی که اون چیز میدادن، منم تو محیط کارم اینجوری بودم. اینی که دست من میومد اینجا این خدمت رو داشتم میکردم.
قطعا ظرفیت ها متفاوته و اون بار مشقات خیلی متفاوته، ولی واقعا میشه شبیه کرد، یعنی دو خط موازی. توی هر دوره زمانی که آدم باشه به پرستار نیاز داره، یعنی چه اون زمان پزشک فرعون سینوه که گران کتابش کن، تا حالا به این همه در طول تاریخ جلو اومدیم پرستاری بوده، انگار که آدم مادره، انگار که پدره، این پرستاری هم واقعا جز همه این.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای عمرشون در مسجد مدینه فرمودند کسی که یک روز و یک شب پرستاری بیماری را بر عهده بگیرد، خداوند او را با ابراهیم خلیل علیه السلام محشور می کند، پس همچون درخشش برقی از صراط عبور می کند و کسی که در برطرف کردن نیازهای مریض تلاش کند و نیاز او را برآورد، همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهانش پاک می کرده.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان. به اطلاع شما عزیزان میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:36 خواهد بود. دوستان خوبم، در این لحظه و در این فرصت به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم با برنامه به افق ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من از افق ماه تا مهربانی تو را قدم خواهم زد. می دانم در پس این ثانیه ها عشق جاری خواهد شد.
عشق در نام او پنهان است، هویدایش کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او، هیچ نیست جز او.
حوالی باران است اینجا، حوالی دلهایی که عاشقند. با من بیا، چیزی به عشق نمانده است. به افق ما.
امشب اشک‌های داغ روی گونه‌هایم، در کنار تپش‌های ملتهب قلبم، نظاره‌گر پرکشیدن سجده‌دارترین عنصر هستی است. ای امام زمزمه‌های عاشقانه شب، سفرت پرباران.